این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پاکستان برای کمک به برگزاری مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان اعلام آمادگی کرد. 4 زندانی سیاسی با اعلام پشتیبانی از نسرین ستوده خواهان پایان اعتصاب قضای او شدند. رئیس جمهوری ونزوئلا امروز شنبه به بلاروس می رود. ساعت 8 به دومین مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود مجدد به شما شنوندگان گرامی. در بامداد شنبه 24 مهر هستیم برابر با 16 اکتبر. امروز در ارومیه، خوی، مهاباد، تبریز و اردبیل هوا ابری همراه با اندکی باران است. در دیگر شهرهای کشور از جمله تهران آسمان صاف، گاه نیمه ابری خواهد بود. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های روز به 26 درجه بالای صفر می‌رود. در گرمترین شهرها اهواز، آبادان و زابل انتظار دمایی تا 36 درجه بالای صفر می‌رود. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا دومین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل تقدیمتان می‌کنیم. در ساعت 8 و 24 دقیقه فرج سرکویی در بخش نشر کتاب درباره انتشار کتاب ژانر اثر هدر دوبرو با برگردان فرزانه طاهری برای ما میگوید و در نزدیکی 8 و 27 دقیقه در گفتگو با حبیب روشنزاده نظر او را درباره بازی دیروز تیم‌های استقلال و پرسپولیس خواهیم شنید. اما پیش از هر چیز گزیده مهمترین خبرها را میشنویم که همکارم کیان معنوی تهیه کرده است. با سلام مجدد به شما.
با سلام به شما. پاکستان اعلام کرد آماده است در برگزاری مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان همکاری کند. با این وجود شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت افغانستان باید خود اداره مذاکرات را بر عهده گیرد. در ایران 4 زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر کرج، منصور اوسانلو، رسول بداغی، عیسی سحرخیز و حشمت الله تبرزدی در بیانیه پشتیبانی خود را از خواسته های نسرین ستوده وکیل بازداشت شده اعلام کردند و از او خواستند به اعتصاب قضای خود پایان دهد. امضا کنندگان این بیانیه همچنین از مسئولان خواستند تاریخ را مقابل خود قرار دهند و خواسته های نسرین ستوده را برآورده سازند. هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا در ادامه دیدارهای خود از کشورهای دوست ونزوئلا امروز شنبه وارد بلاروس می شود. چاوز قرار است در مینسک پایتخت بلاروس با ویکتور لوکاشنکا رئیس جمهوری آن کشور در مورد تحکیم روابط دو کشور در زمینه‌های گوناگون گفتگو کند. چاوز روز جمعه در سفرش به مسکو اعلام کرد قصد دارد با کمک روسیه یک نیروگاه هسته‌ای 1200 کیلوواتی در ونزوئلا احداث کند. 31 نفر از 33 معدنچی نجات یافته شیلیایی که بیش از 2 ماه در اعماق زمین به دام افتاده بودند سرانجام روز جمعه به خانه‌های خود بازگشتند. به گفته پزشکان این معدنچیان با اینکه مدتی طولانی در تونلی گرم و تاریک به سر بردند به گونه ای شگفت‌آور از وضعیت سلامتی مطلوبی برخوردار هستند. عملیات نجات 33 معدنچی شیلیایی که در یک حادثه در عمق 700 متری زمین به دام افتاده بودند سرانجام روز چهارشنبه به پایان رسید. فرانسه در واکنش به شکایات کمیسیون اروپایی در مورد اخراج کلیهای مهاجر از آن کشور و فرستادن آنها به برخی از کشورهای اروپای شرقی اعلام کرد حاضر است در برخی از قوانین خود تجدید نظر کند. کمیسیون اروپایی تا نیمه شب جمعه به فرانسه مهلت داده بود تا رهنمودها و ضوابط اتحادیه اروپا را در خصوص آزادی تردد در 27 کشور عضو اتحادیه به طور کامل اجرا کند و یا در غیر این صورت با واکنش‌های قانونی مواجه شود. به دنبال اعتصاب‌های اخیر در فرانسه در اعتراض به افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال، پالایشگاه‌ها و انبارهای سوخت این کشور تهدید شد و فرودگاه‌های پاریس در خطر کمبود سوخت قرار گرفتند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه پلیس ضد شورش را برای خارج کردن اعتصاب کنندگان و بازگشایی پالایشگاه‌ها اعزام کرد. حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل جمهوری اسلامی میگوید 2 تبعی آلمانی که در ایران بازداشت شده اند به کار خلافشان اذعان و اعلام کردند که استفاده از عنوان جعلی خبرنگار کاری خلاف بوده است. به گفته آقای اژه‌ای این دو طبعه که با روادید توریستی در تبریز حضور یافته بودند بدون مدرک از عنوان خبرنگاری سوء استفاده کرده و با خانواده سکینه آشتیانی ارتباط برقرار کرده بودند و اینکه آمریکا از تصمیم شرکت ژاپنی ایمپکس برای خروج از میدان نفتی آزادگان ابراز خوشنودی کرد. با سپاس از شما.
با سپاس از کیان معنوی. اینک فهرست دیگر مطالب این مجله. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اواسط نوامبر برابر با اواخر آبان را برای از سرگیری گفتگوهای اتمی بین تهران و کشورهای پنج به اضافه یک مناسب می‌داند. کنارگیری شرکت نفتی اینپکس ژاپن از پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان. در پایان کنفرانس یک روزه وزیران نفت اوپک، نماینده ایران به سمت رئیس آینده اوپک انتخاب شد. اقشار مختلف جامعه ایران با افزایش قابل توجه قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی روبرو هستند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی این را میگوید. امروز به جای گفتگو با فرج سرکوهی مثل شنبه ها تحلیل او را درباره نشر کتاب خواهیم شنید که این بار به انتشار کتاب ژانر اثر هدر دوبرو با برگردان فرزانه طاهری اختصاص دارد. در گفتگو با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی نظر او را درباره بازی استقلال و پرسپولیس که دیروز در چارچوب بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران انجام شد می‌شنویم. درباره کیفیت بازی و داوری بازی. پس از ارسال پیام‌های احتیاط‌آمیز از سوی جمهوری اسلامی برای از سرگیری گفتگوهای اتمی با کشورهای پنج به اضافه یک، کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اواسط ماه آینده میلادی برابر با اواخر ماه آبان را برای انجام چنین مذاکراتی مناسب دانست و این در حالی است که وزیران دفاع و امور خارجه پیمان اتلانتیک شمالی ناتو هم در گردهمایی خود در شهر بروکسل بر سر راه اندازی یک سامانه دفاعی موشکی مشترک در اروپا در برابر تهدید کشورهایی مانند ایران به رایزنی نشستند. شهرام میریان.
از ارسال نامه کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و دریافت جواب آن 3 ماه و اندی می گذرد. دو طرف گرچه آمادگی خود را برای از سرگیری گفتگوهای اتمی اعلام کردند، ولی تشدید تحریم ها از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران این مذاکرات را به تعویق انداخت. در این میان پس از آنکه گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان هفته پیش اعلام کرد که دستگاه رهبری ایران مایل است بار دیگر بر سر برنامه اتمیش به گفتگو بنشیند، سخنگوی کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه پنجشنبه در بروکسل از آمادگی کشورهای پنج به علاوه یک برای از سرگیری گفتگوهای اتمی با ایران در اواسط ماه آینده مسیحی خبر داد و مکان این مذاکرات را هم شهر وین پایتخت اتریش تعیین کرد. آخرین دور این دست از مذاکرات یک سال پیش در شهر ژنو برپا شد و کشورهای طرف گفتگو یک بسته پیشنهادی به ایران ارائه کردند. این پیشنهاد ایران را موظف می‌ساخت که اورانیوم 5% غنی شده خود را برای غنای بیشتر و تحویل سوخت اتمی برای نیروگاه پژوهشی تهران به خارج ارسال کند. پیشنهادی که ایران در آغاز نسبت به آن روی خوش نشان داد، ولی ناگهان آن را رد کرد. این بسته پیشنهادی همچنان از سوی کشورهای پنج به علاوه یک مطرح است و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که کشورش یکی از طرفهای گفتگو با ایران است، به تازگی از دستگاه رهبری ایران خواست ضمن پذیرش این بسته پیشنهادی بدون اما و اگر بر سر میز مذاکرات بازگردد. در غیر این صورت به گفته آنگلا مرکل به جز انزوای بیشتر و ادامه تحریم ها چیز دیگری نصیب ایران نخواهد شد. در حالی که کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از سوی کشورهای 5+1 دور تازه‌ای از مذاکرات اتمی با ایران را یک ماه دیگر پیشنهاد کرده، 28 تن از وزیران دفاع و خارجه پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو هم در گردهمایی خود در شهر بروکسل درباره استقرار یک سامانه دفاع موشکی در اروپا در برابر تهدید کشورهای مانند ایران به رایزنی نشستند. اکثر کشورهای عضو ناتو از جمله آلمان موافق ایجاد این سپر دفاع موشکی در اروپا هستند، ولی فرانسه تا کنون نظر مساعدی نسبت به برپایی این سامانه دفاعی ابراز نکرده. تصمیم نهایی برای ایجاد این سپر دفاع موشکی در اروپا قرار است یک ماه دیگر در همایش سران و رهبران کشورهای پیمان نظامی ناتو در شهر لیسبون پایتخت پرتغال اتخاذ شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست
و ساعت 8:11 است. شرکت نفتی ایمپکس ژاپن روز جمعه رسما کنارگیری خود از پروژه بهره برداری از میدان نفتی آزادگان را اعلام کرد. شرکت ایمپکس 4 سال پیش 60% از سهام خود در پروژه آزادگان را به شرکت نفت و گاز دولتی ایران واگذار کرد. در پی تحریم ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، آمریکا و چند کشور دیگر مانند استرالیا، ژاپن و کانادا، شماری از شرکت‌های بزرگ نفتی جهان از ادامه همکاری با جمهوری اسلامی در پروژه‌های نفت و گاز خودداری کردند. جمشید زند.
شرکت نفتی ایمپکس ژاپن که پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان در غرب اهواز را در سال 2001 آغاز کرده بود، روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که برای خروج از این پروژه نفتی با شرکت ملی نفت ایران توافق کرده است. سخنگوی شرکت ایمپکس در این باره گفت: پس از رایزنی‌های لازم با دولت ژاپن به این نتیجه رسیدیم که از پروژه خارج شویم و 10% سهمی که داشتیم دیگر در تملک ما نیست. این مقام مسئول در شرکت ایمپکس افزود که شرکتش قصد پرداخت خسارت به ایران را ندارد، ولی مشخص نکرد که آیا ایمپکس سرمایه گذاری هایی را که تاکنون در این میدان نفتی انجام داده بازیابی خواهد کرد یا نه. شرکت توسعه نفتی ایمپکس که 153 میلیون دلار در پروژه عظیم آزادگان سرمایه گذاری کرده است، روز جمعه گفت که کنار کشیدنش از این پروژه تأثیر کمی بر میزان درآمدهای این شرکت خواهد داشت و ایمپکس قصد ندارد در ارقام پیشبینی شده برای درآمدهای سال جاری خود تغییری بدهد. اعلام این خبر در حالی است که رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه در مورد احتمال خروج ژاپن از پروژه میدان نفتی آزادگان اعلام کرد که ژاپن حاضر به ترک منطقه آزادگان نیست، زیرا می‌داند در صورت کنار کشیدن از این حوزه کشورها و شرکت‌های دیگر این سهم را اشغال می‌کنند. پیش از این رسانه‌های ژاپن در تاریخ 8 مهر ماه به نقل از منابع دولتی این کشور اعلام کردند که شرکت ژاپنی توسعه نفتی ایمپکس که دولت ژاپن بزرگترین سهامداران است، برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های آمریکا تصمیم گرفته است از ادامه فعالیت در حوزه‌های نفتی جمهوری اسلامی خودداری کند و از پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان هم انصراف دهد. در سال 2006 میلادی و همزمان با تشدید فشار آمریکا بر متحدان خود برای کاهش معاملات با ایران، این شرکت با واگذار کردن حدود 60% از سهام خود به شرکت نفت و گاز دولتی ایران، سهم خود از این میدان را به 10% کاهش داد. اعلام خروج ایمپکس از پروژه آزادگان تنها ساعتی پس از آن انتشار یافت که مسعود میرکاظمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه در حاشیه جلسه اوپک به خبرنگاران خارجی گفت ایران کشور کوچک و فقیری نیست، بنابراین خروج شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی فرصتی برای بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ داخلی است تا خود را باور کنند. آقای میرکاظمی افزود که به باور او جذب سرمایه برای ایران کار مشکلی نیست و شرکت‌های داخلی به خوبی می‌توانند صنعت نفت را مدیریت کنند. ژاپن که از کشورهای همپیمان آمریکاست، در اوایل ماه گذشته تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به تصویب رساند که این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌های افراد و نهادهایی است که به باور ژاپن با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در ارتباط هستند. از سوی دیگر در راستای افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، شرکت بزرگ خودروسازی ژاپنی تویوتا نیز در ماه اوت اعلام کرد که صادرات خودروهایش به ایران را تا مدتی نامحدود متوقف کرده است.
گزارش جمشید زند بود درباره خروج شرکت ژاپنی ایمپکس از پروژه میدان نفتی آزادگان. این در حالی است که تولید و در نتیجه صادرات نفتی ایران نیز کاهش یافته است. ساعت 8:15 است. در پایان کنفرانس یک روزه وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو اوپک، سازمان کشورهای تولید کننده نفت، روز پنجشنبه در وین پایتخت اتریش اعلام شد که وزیر نفت جمهوری اسلامی به سمت رئیس آینده اوپک انتخاب شده است. فریدون زرنگار.
در پایان کنفرانس روز پنجشنبه اوپک اعلام شد که سیاست‌های اوپک در زمینه میزان عرضه نفت به بازار تغییر نمی‌کند و این سازمان همچنان روزانه حدود 25 میلیون بشکه نفت به بازارهای جهانی عرضه می‌کند. در کنفرانس روز پنجشنبه همچنین اعلام شد که وزیر نفت جمهوری اسلامی به سمت رئیس آینده اوپک انتخاب شده است. به این ترتیب پس از 36 سال ایران پست ریاست اوپک را در اختیار خواهد داشت. از نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور نفتی در بیروت، پرسیدم اهمیت سیاسی و تشکیلاتی این مقام در اوپک و برای ایران چیست؟ نصیر شیرخانی:
این پست یک پستی که گردشیه، یعنی هر سال به یکی از اعضای اوپک تعلق میگیره و انتخاب ایران به عنوان پرزیدنت اوپک با سالهای پیش انجام میگرفت، ولی پرزیدنت اوپک هم باید با اتفاق آرا باشه. سالها به خاطر اختلافاتی که ایران با کشورهای عربی داشت، مثلا عراق، نه بر سر کاندیدای عراق و نه بر سر کاندیدای ایران توافق نمیشد، درنچه برای سازش به یک نفر دیگه رای میدادن. ولی بعد از 36 سال بالاخره ایران الان پرزیدنت اوپک شده و فقط از اون نظر مهمه که این کار انجام گرفته و میرسونه که با تغییر رژیم در بغداد زیاد با ایران مخالفتی نشده. و از طرف دیگه هم جالب توجهه که عربستان و امارات و کویت با این منتصب شدن ایران به عنوان پرزیدنت اوپک مخالفت نکردن و این یه چیز مهمی هستش. ولی کلا این پست زیاد پست نفوذی نیستش، به این معنا نیستش که ایران بتونه سیاست اوپک رو تعیین بکنه، فقط از نظر تبلیغاتی شاید برای ایران مهم باشه. دبیر کل پستش از پرزیدنت خیلی بالاتره، چون سالها این پست رو ممکن داشته باشه. پرزیدنت فقط یک سال هستش، برای یک سال انتخاب میشه و هر سال هم به یک کشور تعلق میگیره. کلا سیاست اوپک رو نه پرزیدنت اوپک تعیین میکنه نه دبیر کل، سیاست کلی اوپک و سیاست نفتی جهانی رو در واقع عربستان تعیین میکنه. مهمترین عضو اوپک عربستانه و کسی جز عربستان نمیتونه در واقع سیاست اوپک رو تعیین کنه، فقط حرف عربستان میتونه به کرسی بشینه.
ایران سالهاست تلاش دارد مقام دبیر کلی اوپک را عهده‌دار شود که با مخالفت دیگر اعضای اوپک و به ویژه کشورهای عربی عضو این سازمان روبرو شده است. قاعدتا حق همه کشورهای اوپک است که به نوبت مقام دبیر کلی را در اختیار داشته باشند، اما پس از انقلاب سال 1357 دیگر اعضای اوپک به این خواست ایران روی خوشی نشان ندادند. ایران تنها یک بار و آن هم پس از پایگذاری اوپک دبیر کلی این سازمان را به عهده داشته است و فؤاد روحانی اولین دبیر کل سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک بوده است.
فریدون زرنگار گزارش می داد. گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی حاکی از افزایش قابل توجه قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی است. این افزایش قیمت‌ها در شرایطی است که قانون هدفمند ساختن یارانه‌ها اجرا نشده و بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که با اجرای آن باید در انتظار افزایش شدید نرخ تورم بود. در این میان اقشار فرودست جامعه مانند کارگران به دلیل دریافت دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر بیش از سایرین تحت فشار هستند. بهروز کارونی:
گزارش‌های مربوط به گرانی کالاها و اقلام مصرفی مردم دیگر چیزی نیست که تنها از سوی رسانه‌های منتقد دولت محمود احمدی نژاد مطرح شود. و دیگر رئیس جمهوری اسلامی ایران به خبرنگاران نمی‌گوید که کالاهای بقال یا میوه‌ها و سبزیجات میوه فروش محله‌اش ارزان است و بحث گرانی را مردود بداند. اکنون دولت مردان نیز گرانی را تایید می‌کنند. در آخرین مورد محمد قبله، معاون کالاهای مصرفی حمایت از مصرف کننده و تولید کننده وزارت بازرگانی، برخی از گرانی‌های اخیر در بازار خرده فروشی‌های تهران را تایید کرد، اما در این حال گرانی روغن و شکر را ناشی از افزایش قیمت جهانی این دو کالا دانست. محمد قبله همچنین از افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی همچون علوفه، ذرت و جو خبر داد که در آینده به گفته او میتواند قیمت گوشت مرغ، تخم مرغ و انواع گوشت قرمز را در پی داشته باشد. این پیشگویی ها در شرایطی مطرح شده که اجاره مسکن و بلیط هواپیما، کامپیوتر و برخی از لوازم الکترونیکی افزایش یافته و به گفته خبرگزاری مهر قرار است قیمت 7 حامل انرژی مانند بنزین، گاز مایع و طبیعی و برق نیز افزایش یابد. جوان میر مرادی رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار کرمانشاه در نشستی با فعالان کارگری در این خصوص گفته است:
اگه به قبضه آب و برق و گاز نگاهی بکنیم، البته در شهرهای مختلف خوری تفاوت داره. مثلا در خوزستان اونجوری که خود اهالی خوزستان میگن پول پرداخت قبض برقی که باید 25000 تومان باشه، روش نوشته که 150 تا 200000 تومان حق یارانه ایه. یعنی با حد یارانه ها این 150000 تومان یا 200000 تومان به اون مبلغ اضافه میشه، در حالی که قرار است اگه ما همین خانواده رو اون 24000 تومان که بهشون تعلق میگیره همون رو براش اختصاص بدیم و 4 نفر باشن، این 80000 تومان میشه. 80 تا 90000 تومان بیشتر نمیشه در ما.
در این وضعیت زندگی برای 7 میلیون کارگر ایرانی و خانواده هایشان چگونه خواهد بود؟ آیا کارگرانی که ماهانه حداقل دستمزد 303000 تومانی را دریافت می کنند می توانند با دریافت چند هزار تومان اضافی با موج گرانی مواجه شوند و کارگرانی که اخراج شده و یا ماه دستمزد خود را دریافت نکردند چه باید بکنند؟ پیشتر خانه کارگر در بهمن ماه سال پیش در بیانیه‌ای با پیشبینی پیامدهای منفی اجرای قانون هدفمند شدن یارانها برای اقشار جامعه به خصوص کارگران که با افزایش نرخ بیکاری همزمان خواهد بود نوشت، با دستمزدهای کنونی سبد معیشت کارگران تا نصف کاهش خواهد یافت. در همین ارتباط نظر رضا رخشان رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه را در این مورد که در یک نشست با فعالان کارگری مطرح شده است میشنویم.
بسیاری از این کارگران معیشت خودشون را از دست میدن و همچنین اگر کارگرانی که کار خودشون را حفظ بکنن منتها قدرت خرید رو از دست میدن، سبد و سفره کارگر بازم خالی‌تر میشن.
توضیح بیشتر در این زمینه را جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در همین نشست داده است.
303000 تومان دستمزد کارگر در صورت اجرای طرح قطع یارانه ها به 150000 تومان تقلیل پیدا خواهد کرد.
در حالی که فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به وبسایت خبر آنلاین گفته است که کارگران نگران اجرای طرح هدفمند شدن یارانه هستند، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی گفته است که هدف اصلی این قانون توانمند ساختن قشرهای کم درآمد و یا با درآمد ثابت است. او گفته است با اجرای این قانون قطعاً بر سطح رفاه کارگران افزوده خواهد شد و قدرت خرید آنان نیز افزایش خواهد یافت. شاپور احسانی راد عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در یک نشست با فعالان کارگری از چنین سخنانی انتقاد کرده و گفته است:
مگر اینکه دولت و مجلس تصمیم بگیرن و لایحه‌های به اجرا بذارن و طرح‌های حمایتی برای کارگر بویژه برای طبقه کارگر در نظر بگیرن که این طرح رو برای طبقه کارگر چند هزینه تر بکنه که بتونه ماندگار بمونه، در غیر این صورت با گزارشی که حتی از مجلس میرسه و حتی کارشناسای اقتصادی منجر به شورش های اجتماعی و شورش های کارگری خواهد شد که به نظر من میرسه این شورش ها حتی در جهت منافع کارگر و منافع جامعه نیست و بایستی بتونیم دولت و مجلس بتونه با تصویب لوایحی سعی بکنه این طرح رو تعدیل بکنه.
با همه اینها هنوز مشخص نیست که راهکار عملی دولت محمود احمدی نژاد برای حل مشکلاتی که این فعالان کارگری ابراز داشتند چیست.
پس از گزارش بهروز کارونی رشته ی سخن رو به فرج سرگویی می سپاریم در بخش نشر کتاب.
دنیای نشر.
کتاب جانگ اثر هدر دپرو که برگردان فارسیان با ترجمه فرزانه طاهری منتشر شد، مفهوم ژانر یا نوع ادبی را با دقتی اکادمیک اما با زبانی روان تبیین کرده و کاربرد، تناسب و اهمیت این اصطلاح را در نقد نظریه ادبی و تاریخ نویسی ادبیات توضیح می‌دهد. اصطلاح ژانر را در فارسی گاه به نوع ادبی یا نوع هنری نیز ترجمه می‌کنند. این اصطلاح که از واژه لاتینی جنوس به زبان‌های اروپایی و سپس به اغلب زبان‌های جهان راه یافته است، از مهم‌ترین مفاهیم نقد و نظریه ادبی است. دوبرو در کتاب ژانر تاریخچه موضوع مورد بحث خود و طبقه‌بندی آثار هنری و ادبی را در ژانرهای گوناگون از بوتیقای ارسطو در عصر کهن تا نظریات تئودوروف و نوتروپ فرای به دوران معاصر بررسی کرده و نشان می‌دهد که طبقه‌بندی آثار به ژانرهای گوناگون در آثار منتقدان و نظریه‌پردازان ادبی با منظر زیبایی شناسی و ذهنیت آنان نسبتی نزدیک داشته است. دوبرو تأثیر طبقه‌بندی آثار هنری و ادبی را در ژانرهای گوناگون بر سرنوشت این آثار و نیز تطور انواع ادبی و تحول ژانرها را به یکدیگر نیز در کتاب خود بررسی و تحلیل می‌کند. کتاب‌های ژانر و کتاب‌های پیکارکس، اکسپرسیونیسم و گروتسک که با ترجمه فرزانه طاهری در دست چاپند در مجموعه اصطلاحات ادبی نشر مرکز منتشر می‌شوند. از این مجموعه تا کنون 25 جلد منتشر شده است. فرزانه طاهری مترجم کتاب ژانر از مطرح ترین و دقیق ترین مترجمان ایران است و پیش از این کتاب های کلیسای جامع نوشته ریموند کارور، آتش آمریکایی اثر ریچارد رایت، مسخ اثر فرانس کافکا، دو کتاب درباره مسخ و درس های از ادبیات روس نوشته ولادیمیر نابوکوف، راستی آخرین بار پدرت را کی دیدی اثر بلیک ماریسون، معمای آقای ریپلی نوشته پاتریشیا اسمیت، خانم دالوی نوشته ویرجینیا وولف، دو کتاب عناصر داستان و درآمدی به ساختارگرایی در ادبیات نوشته رابرت سکلز، مبانی نقد ادبی اثر ویلفرد گرین، نظریه ادبی نوشته جاناتان کلر و کلود سیمون نوشته جورجی لنارد را به فارسی زیبا روان و وفادار به اصل ترجمه کرده است. فرزانه طاهری در سال 1337 متولد شد و تحصیلات خود را در زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران به پایان برد. فرزانه طاهری از چهره‌های فعال کانون نویسندگان ایران و از برجسته‌ترین مترجمان ایرانی است و ریاست بنیاد گلشیری را بر عهده دارد.
بازی پرانتظار پرسپولیس و استقلال دیروز جمعه انجام شد. به همین دلیل با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی هستیم تا درباره این بازی صحبت کنیم. با سلام آقای روشنزاده.
سلام به شما آقای حسینی و شنوندگان ارجمند.
آقای روشنزاده، نخست میخواستم بپرسم که نظر شما درباره کیفیت بازی روز جمعه این دو تیم چی هست؟
به طور کلی من باید خدمتون بگم که استثناءاتی وجود داشته، ولی به طور کلی کیفیت بازی این دو تا تیم همیشه پایین بوده به دلیل فشار و استرسی که روی تیم ها هست، هر دو تیم بازیکنانشون، و این فشار رو من معتقدم که اکثر طرفداران دو تیم میذارن روی تیم در ورزشگاه. البته من باید بگم که در بازی روز جمعه واقعیت چه بخوایم حق پرسپولیس بود که این بازی رو ببره. به مراتب بهتر از استقلال بود، به خصوص در نیمه دوم شد 70% ما میتونیم بگیم که برتر از استقلال بودن پرسپولیسی ها.
دشمن برای خودتون درست نکنین یه وقت با این حرف.
نه این یه واقعیتی که خود استقلالی ها هم قبول دارن و حتی آقای فتح‌الله زاده سرپرست باشگاه استقلال هم این مسئله رو اذعان کرد که پرسپولیس بهتر از استقلال بود. حالا اتفاق افتاد و گل روی باهوشی، من بعد بگم روی باهوشی و فرصت طلبی و موقعیت شناسی فرهاد مجیدی، استقلالی ها زدن. در جایی هم زدن این گل که دیگه جای جبرانش نبود. اگر نه استقلال شایسته پیروزی نبود در بازی دیروز مقابل پرسپولیس. در اکثر اوقات اتفاق افتاده تیمی که بهتر هست برنده نمیشه. شما در مسابقات بزرگ در جام جهانی هم نگاه میکنید، یه تیم خیلی بهتر از یه تیم دیگه است، ولی اون تیمی که ضعیف‌تر بوده شانس میاره و میبره.
نظر شما کلاً درباره داوری این بازی چی است؟
به طور کلی مسئله داوری دیدارهای پرسپولیس استقلال با حرف و حدیث همراه بوده. اگر داورش ایرانی بوده باشه، اگر داور خارجی باشه، هیچ مسئله اونچنانی نیست. یعنی من اینطوری میتونم شما بگم که مردم حتی اشتباه داور خارجی رو میپذیرن، ولی اشتباه داور داخلی رو نمیپذیرن. فکر میکنن شاید طرفداری کرده از تیم مقابل. در حادثه‌ای که در اتفاقی که دیروز در دقیقه ششم رخ داد و اکثر کارشناسای داوری هم تایید میذارن روی این مسئله، این بود که خط نگهدار مسابقه آقای مرتضی کریمی اشتباه کرد. یعنی اشتباه در دیدش بوده. همه ماها بعد از چند بار مرور کردن اون صحنه روی صفحه تلویزیون تشخیص دادیم که این گل آفساید نبوده، ولی اون کمک داور بیچاره یک بار در یک لحظه در یک سطح افقی تقریبا نسبت به زمین قرار داره و بازی رو میبینه و خب ممکنه اشتباه هم بکنه.
آقای روشنزاده، توی دیدارهایی که تاکنون این دوتا تیم با هم داشتن، از دوران پیش تاکنون نتیجه به نفع کدوم یکی هست؟ حالا
ارسیات حضورتون نتایجی که تا حال ثبت شده، یعنی از سال 1347 به بعد تا که شاهین تبدیل شد به پیکان و بعد هم شد پرسپولیس، اینا جمعا 69 بار با هم روبرو شدن، دو تیم استقلال و پرسپولیس. دیشب 69مین بازیشون بود و حساب برد و باخت هم هستش 21 به 17 به سود استقلال، 31 بازی هم مساوی شده و به خصوص توی این 4 5 سال اخیر بیشتر بازیاشون اینا مساوی شده. الان 2 ساله که 2 تا بازی رو اینا برنده دارن توشون، یکی بازی قبلی بوده چم این بازی.
بسیار ممنونم آقای روشنزاده.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
به ساعت 8 و نیم و پایان این مجله رسیدیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد.